الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يكي از اخلاق اسلامی این است که اگر کسی به خواستگاری اومد ولی فقیر بوده، ندار بوده، آیا اخلاق اقتضا میکنه که به او زن بدن یا نه شرط و شروط بذارن و بگن که باید پول داشته باشه، خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه. الان رویه مردم اینه، ولی رویه شارع بر عکس اینه. بفرماید که اگر هم کسی آمد و ندار بود و ندار بود و فقیر بود و محتاج بود و فرماید که ملاک دارایی نیست، ملاک اصلا مال و اموال نیست. پیامبر فرماید اذا رضیتم عقله و دینه فزوجوه، اگر عقلش پسندیدید، دین و ایمان و اعتقادش رو پسندیدید، بهش زن بدید. لازم نیست، این از اخلاق اسلامی نیست که شرط کنی باید مال اموال داشته باشه، خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه. این نه خود خانواده همچی شرطی بذارن، نه خود دختر همچی شرطی بذاره. این خلاف اسلام، خلاف اخلاق اسلامی. خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم. پس ملاک صلاحه، ملاک ایمانه. ای یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. قانون خدا، ناموس خلقت، انسان اگر ندارم باشه با ازدواج دارا میشه. ازدواج سبب داراییش میشه، سبب یکونو. این قانونه، ببین آیات قرآن قانونه. یکونو فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. اعتقاد مهمه در این مسائل. و یه نفری نزد پیامبر آمد و گفت من ندارم، شام شب ندارم. پیامبر فرمود برو زن بگیر. اون رفت زن گرفت، حالش بدتر شد دیگه. آمد نزد پیامبر گفت من خودم گیر شام خودم بودم، حالا گیر شام دو نفرم. پیامبر گفت زن دوم بگیر. رفت و باز بدتر شد حالش. بعد پیامبر فرمود زن سوم بگیر. سوم بگیر، گرفت که دنیا به او اقبال کرد و رو کرد و رو آورد و پول دار شده. ها؟ خدا فرموده یکونو فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. اگر یکی میخوای بگیر یه پولدار بگیر. ولی راه اشاره شد. چرا قبول نیست؟
فقط این ستا رو قید کرده.
و اینکه حالا ایاما
ایاما پیر زنها رو چیز کنه. بعد
ایاما یعنی باکره بشواره دختره ایم بهش میگن ایم. خب فرماید که این قانونه، میخوای باور کنید میخوای باور نکنید. من با چشم خودم دیدم یه نفر رفت خواستگاری یه دختر، پدرش گفت پول نداری برو نمیدم. بعد یکی پولدار آمد بهش تقدیم کرد، حالا با اینکه زشت بود و سیاه چرده بود و چون پول داره بهش داد. بعد سالایی نگذشت این بی پول پولدار شد، اون پولدار بی پول شد. قانون اینه، قانون بایستی این چیزها را نگاه نکرد. خدا فرماید صالحین صالح باشه. پیامبر اکرم فرماید که اذا رضیتم عقله و دینه فزوجوه، اگر عقلش پسندیدید دینش پسندیدید بهش زن بدید. و این لم تفعلو، ولی اگر این کار را نکنید یکن فتنتم فی الارض و فساد کبیر، یا فتنه در زمین راه میفته و فساد.
اگر این یک بزرگ قانون الهی باشه، پس نباید هیچ کسی که متأهل فقیر باشه. حالا که ما در بیرون می‌بینیم متأهل فقیره.
خب بعضی وقت‌ها با
قانون نمی‌سازه،
با یک زن مثلا پولدار نمیشه.
اگه این کارو نمی‌کردن فقیرتر.
بله همین میتونیم همین حرفو بگیم، یعنی مثلا فقیرتر و مثلا یه مقدارکی پولدار می‌شی.
خب منظورت این است که خیلی پولدار که نمیشه، ولی هر چی هست قبل از ازدواج بهتر.
ازدواج مختزیه، ازدواج مختزیه،
ممکنه موانعی هم باشه، ولی خداییش انصافش. این مردمی که میبینی خونه دارن ماشین دارن، اینایی که ازدواج کردن یا اینایی که ازدواج نکردن؟ قاعدتا اینایی که ازدواج کردن اینا دارا میشه، باید انگیزه پیدا میکنه به خاطر خانوادهش، به خاطر احساس مسئولیتش میره تلاش میکنه شب و روز کار، ولی آدم مجرد هایی میره تفریح میکنه. نه انصافاً ما هم میبینیم در خارج، میبینیم تمام انسانهای موفق زن دارن، تمام انسانهای موفق ازدواج کردن. حالا مردمی که میبینید همه اینایی که خونه دارن، ماشین دارن، امکانات دارن، کار دارن، کارخانه دارن، اینا همه ازدواج کردن. اینایی که ازدواج کردن موفقن، این چیز قابل انکار نیست. خود ما ها، من ازدواج کردم حتی یه تومان هم نداشتم.
چند تا یقینی درست میشه؟ یقینی تا چند درست میشه؟
یعنی از چهار که بیشتر نمیشه، از ولی هم یک واقعا جواب نمیده دیگه. باید دو باشه یا سه. الان حدیث هم که نستش رو سه
بوده. خیلی خوب، پس این قانون، این باید برای مؤمن باید مسلم باشه. واقعا الان ما این نجفی ها، عراقی ها بخصوص، اینا که ایرانیان رفتن نجف ساکن شدن یا خود عراقی ها، اصلا به این چیزا توجه ندارن، به پول، به ثروت، به مال، اموال. حالا خیلی من پدر خانوادمون، ما وقتی ازدواج کردیم تقریبا 40 سال قبل، 42 سال، مهریه 20 تومان بود کل مهریهش. حالا 5 تا دختر داره، مثلا دختر آخریش قبل از یه مدتی، بعد این هم گفت مهریهش 20 تومانه، چون اولی 20 تومان بود، اینم 20 تومان. اون زمانی که اون زمانی که 20 تومان هیچی نمیدن. بله چقدر؟ نه 20 میلیون ها، 20 هزاره، 20 هزار تومنه. گوسفند هم نمیدن، مرغ هم نمیدن.
باقی ها رو فکر کنم ولی سرش مخلا رفت ولی الان خوب شده.
چی؟
20,000 تومن اون وقت میگم خیلی بوده.
حتی اون زمان هم چیزی نبوده. اون زمان هم چیزی نبوده. حالا مردم همه سکه میگرن فلان میگرن فلان. چی؟ خب همینه دیگه. ما میخواییم بگیم که آیا این مهریه بالا باید گرفت یا مهریه کم باید گرفت. مهریه اسلام میگه مهریه کم. این بحثش قبلا کرد. در جلسه قبل کردیم. که خداوند توصیه کرده خانما مهریه کم بگیرن. ولی در مقابل چی به خانم داده؟ نیرنگ داده. میتونه شوهرش گول بزنه. خداوند در قرآن چی میفرماید؟ ان کیدهن عظیم و ان لمن کیدهن لتزول منه الجبال. کوها کنده میشه به خاطر مکر خانماست. خدا بهشون یه چیزی میگیره یه چیزی میده، یه چیزی میگیره یه چیزی میده. ازشون گفته توصیه کرده مهریه کم بگیرید، ولی باور کنید زن اگر بخواد میتونه شوهرش نگه داره، پول نگهش نمیداره. بله پول در میانه دیگه، محبت نیست، پول در میانه. خلاصه زن نباید بهش میدون داد و طغیان میکنه، یا باید مرد زن بشه صداش در نیاد یا اینکه زندگی از هم میپاشه. ولی اگر زن محکوم باشه، خیلی مثلا بهش میدون داده نشه، خوب بلده زندگی را اداره کنه، مکرش حد و مرزی نداره، بخواد میتونه. بله پس خوشبختی به مال و اموال نیست روزی دهنده، خداوند تبارک و تعالی است روزی دهنده. و قانون خدا و ناموس خلقت این است که خود ازدواج سبب رزق و روزیه. یکی از عوامل رزق روزی ازدواجش، یکی هم از عوامل رزق روزی فرزند است. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. فرزندانتون را نکشید. البته الان اون زمان میکشتن دفن میکردن، حالا اهل این زمان خیلی زرنگترن، از اول نمیذارن بیاد، از اول. البته بیشترش حالت سقم از بین رفتنه، نطفه منعقد میشه بعد از بین بره، حالا با این قرص و امثال اینا یا مثلا دستگاه و آی او دی ها. آره دیگه اینا آره آیا غربارگی که آسق. ولی خود الان ضد بارداری ما تحقیقاتی کردیم 70% نطفه منعقد میشه بعد تلف میشه. اینا دستگاه میذارن، اینا که از قرص استفاده میکنن اینا. حالا اینا این یک جور کشتاریه، یه جور کشتاریه اون تا موجهه، خیلی معلوم نمیشه. ولی خدا میفرماید که به خاطر فقر بچهاتون را نکشید، زیرا ما به این بچه ها روزی میدیم و هم به شما روزی میدیم. علاوه بر این علت این ناموسهای خلقت هست، بایستی خوب اینا را انسان در ذهن خودش به اعتقاد و باورش همین باشه. اذا رضیتم عقله و دینه فزوجوه. خب وقتی حضرت امیر به خواستگاری حضرت زهرا آمد، نزد پیامبر آمد، بله پیامبر فرمود هل عندك شيء يا علی، آیا چیزی در بساط داری؟ پولی، مایهی؟ قال ما عندي يا رسول الله، چیزی ندارم الا درعی، فقط هم یه زره دارم الا درعی. فزوجه رسول الله، پیامبر هم به او زن داد، تزویج کرد حضرت زهرا، على 12 اوقیه و نش، 12 اوقیه، على اوقیه 30 گرم ظاهرا و نش یعنی 15 گرم، حالا میگم 500 تا مسقال نقره است، 500 تا مسقال نقره چقدر میشه؟ بعد فرماید که و دفع
به سکه ترا در نه آوردیم،
نه
ما رو توی کلاس درس خارجی به سکه ترا در آوردیم، شد حلوش 14 سکه،
بستگی داره به قیمت نقره. الان نقره قیمتش نسبت به طلا خیلی کمتره.
500
تایه. 500
سکه
نقره. 500 سکه نقره.
سکه
نقره 500
تقریبا همون
60 میلیون. 60
بده.
500 سکه نقره. الان 60 بده. خب ببینید چی شد. این از پیامبر فرمود آیا چیزی در بساط داری؟ مایه ای داری؟ گفت ندارم جز زره هم. زره شو آورد و به پیامبر داد. کل داراییش همه یه زره. پیامبر خب او را تزویج کرد، بعد هم زره شو بهش داد، گفت بردار ببر. بردار ببر. فرماید که و دفع علیه درعه و او داد. یعنی هیچی ازش نگرفت. هیچی. بله و قال هیه منزلن. پیامبر فرمود بر یه خانه آماده کن که حضرت زهرا به اون خونه منتقل کنی، حتی تحول فاطمه الیه. فقال علی علیه السلام ما هنا ها هنا مز خونه ای نیست، ما هنا مز الا منزل کس خانه ای نیست مگر اینکه خانه این آقاست به نام حارثه ابن نعمان. یه خونه به پیامبر، چند تا خونه به پیامبر داد، یعنی چند تا اتاق در حقیقت. حالا مثلا یه اتاق دیگری هم داره، از تعمیر گفته که فرموده که این خونه ای آغاز دیگه کسی نداریم. فقال رسول الله، پیامبر فرمود که والله لقد استحیینا من حارثه، دیگه خجالت کشیدیم از حارثه، من خونه چند تا گرفتم، حالا نمیدونم این گرفت اون گرفت، شما هم بیای بگیری دیگه، ما خجالت زده من حارثه ابن النعمان. خب هیچ جوری بود، ولی خب بهترین خانواده، بهترین خروجی را داشت، بهترین اثر در این دنیا داشت، پس این به مال و اموال و منال اصلا نیست، به هیچ چیزا هیچ ارزشی نداره. خب حالا آمدیم به سراغ بحث موعظه. حالا اون شخصیست که از اعیان و از رؤسا و از مقربان پادشاه بوده، رفته تارک دنیا شده، پادشاه او را صدا زد، پادشاه هندوستان، پدر حضرت بودا، صدا زد گفت چرا این کار را کردی؟ من به شما احتیاج دارم، من شما را برای کارهای بزرگ نگه داشتم، برای روز مبادا نگه داشتم، چرا با خودت این کار را کردی؟ تارک دنیا شدی و خانوادت ضایع کردی و خلاصه. حالا این داره توضیحاتی میده که چرا این کار کرده. مارتی حالا چند تا جلسه سر توضیحات این آغاز، حالا این ادامه شد. عباد فلو انک ایها الملک فی عظیمی ما انت فیه من ملکک. حالا به پادشاه بگه شما یه خورده واقع بین باش، این اطرافیانت را نگاه کن، اینایی که شما را یاری میکنن، اینایی که به شما کمک میکنن، اینایی که تملق میکنن، اینایی که به ظاهر عاشق شما هستن، خلاصه اینایی که دور شما هستن، با چشم بینا نگاه کن. ایها الملک فی عظیم ما انت فی، با این عظمتی که داری، این پادشاهی که داری، این مملکتی که داری، این کاخی که داری، این امکاناتی که داری، ارتشی که داری، ما انت فی بین ملک که پادشاهی ملک و کثرت من یتبع که چقدر پیرو داری، چقدر رعیت داری، من يتبعك من أهلك وجنودك على خانوادات فاميلات سربازانت همه دورت گرفتن و حاشيتك حاشية اطرافيان و على با اهل طاعتك اینایی که به دستور شما عمل میکنن و از شما اطاعت میکنن چقدرن؟ خیلی زیاده. ولی با چشم بینا اینها را نگاه کن. نظرت فی امریکا، اگر خوب نگاه کنی، اگر خوب بررسی کنی، با چشم بینا نگاه کنی، عرفت انک وحید، یا خورده عقلت به کار ببر، ببین اینا چرا دنبالت کردن، چرا چاپلوسی میکنن، تملق میکنن، چرا میخوان بالاخره نظر شما را جلب کنن، چرا از شما اطاعت میکنن، پیروی میکنن. با عقل و تدبیر نگاه کن. اگر با تدبیر نگاه کردی و واقعیت مطلب را در کدی، خواهید دید که شما تک تنهایی. انک وحیدون فریدون لیس معک احد، هیچ کس با شما نیست. اینا تا یکی برای پول شما آمده، یکی برای مقام و منصب شما آمده، یکی برای اینا، هم خواهی غربال کنی کسی نمیده. کسی میره دوره رؤسا واقعا طمعکار، آدم مامون میره تو گوشه میشه. قال لیس معک احد من جمیع اهل الارض، از تمامی اهل زمین هیچ کس با شما نیست. حالا فردا پادشاهیت بره، بیمار بشی، پولت از بین بره، ببین کسی نگاهت میکنه؟ کسی شما را یاری میکنه؟ حرف شما را گوش بده؟ ابد. تک و تنها. بله، و ذلك انك قد عرفت ان عامه الامم، حالا داخل مملکت، داخل مرزت، ممکنه ازت میترسن، تبعیت میکنن. از مرز که رد شدی همه میشه دشمن، کشورها که با هم دشمنن. شما اهل زمین نگاه کن، بیشتر اهل زمین دشمنت دیگه. از اون ور که رد شدی، شما برای اونا اجنبی میشی. حالا مثلا فرض کنید که یکی از اهل ترکیه برای ایران میشه اجنبیه، یکی از اهل ایران برای اهل ترکیه میشه اجنبیه، یا بیگانه میشه، بیگانه یا حتی دشمن. بله، عدوون لکه و ان هذه الامت التي اوتیت الملک علیه، همین امت خودت، همین ملت خودت. بله، کثیرت الحسدی، همه به شما حسودی میکنن، همه دوست دارن جای شما باشه. بله، من اهل العداوه، ظاهرشون با شما دوستن، شما را در ظاهر دوست دارن، ولی در واقع با شما دشمنن. فرصتی پیدا کنن شما را چپه میکنن، میشینن بجات، اموالت بگیرن. بله، والغش، نعلقل غشا لك الذي هم اشد عداوة لك من السبع، اینا از حیوانات درنده با شما دشمن ترن. من السبع الضاریه و اشد حنقا عليك من كل الامم الغریبه، انقدر نسبت به شما که نداره بیشتر از ملت های دیگه است، ملت خودت ها غریبه. وَإِذَا صِرْتَ إِلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ، اینا که از شما مطیع شما هستن، نوکر شما هستن، نوچه شما هستن، سرباز شما هستن، اهل طاعتك و معرفتك و قرابتك و فامیلای خودت، وجدت قوما يعملون عملا بأجر، خواهید یافت که همه اینا با مزد کار میکنن، اونا مزد بگیرن، چون بهشون حقوق میدی قربان صدقت میرن، چون بهشون میرسی، چون چشم به دست شما دارند از شما اطاعت میکنن، قربون صدقه شما میرن، اظهار نوکری میکنن، اینا با مزد کار میکنن. خب حالا یه رئیسی مثلا به کارمنداش به وزراش حقوق نده، کسی نمیمونه، همه فرار میکنن. یعملون عملا به اجر معلوم يحرصون مع ذلك أن ينقصوك من العمل ويزدادوك من العمل. إيه نقاهي بكم همي كارمندات همي كارگرات همي العمالت نقاكم دوست دارن كم تر كار كنن بيشتر در عمد داشته باش. همه فكرشون هنا دلشون برايش ما كنه سخته یه جوری از زیر بار کار در بره، کم تر کار بکن، کم کاری میکنن، ولی هی مطالبه اضافه حقوق میکنن. شما را نمیخوان اینا، اینا دنبال منافعش. بله ينقصو که من العمل، کم کاری میکنن. هر کارمندی اگر مدیر ازش غافل بشه سرش میذاره میخوابه، استراحت میکنه، چایی میخوره. و از طرف دیگه آخر ماه خیلی سوال و آنه چرا حقوقم کمه، چرا اضافه نمیشه، چرا نمیدونم فلان چیزی به من ندادن، چرا ینقصو که من العمل و یزدادو که من الاج و اذا صدت الى اهل خاصیتک. این خواص اگر در نظر بگیری و قرابتی که فامیلات در نظر بگیری، صرت الى قوم جعلت كدك وكدحك ومهناك وكسبك لهم. اي خاصه خواص خانواده اینا کی هستن؟ تمام دار و ندار و فعالیت و نیرو توانت برای اینا گذشت. آدم خودش با یه نون سیر میشه، فعالیت میکنه برای چی؟ برای خانوادش. اما تمام راحتیت، تمام خوشحالیت، تمام تفریحات کنار گذاشتی به خاطر همینا. بله کدک و کدحک و مهناک و کسبک لهم فانت تؤدی الیهم کل یوم الجزیه. هر روز شما داری جزیه میدی به زن و شوهر و اشی زن و پرزند و فامیل و اینا، داری جزیه میدی. اول صبح میگن بیار، میخوایم فلان چیز بخریم، فلان چیز بخریم، فلان. داری جزیه میدی، داری مالیات میدی. ولیس کلهم و این وزعت بینهم جمیع کدک. تازه اگر همه هستیت و داراییت بین بچه هات و نواهات و نمیدونم فامیلات و زنهات بدی، ببینی بعضی هات تو دلشون از شما راضی نیستن، فوشتن بده، اموالی تمی خورن فوشتن بده. فا این انت حبست عنهم ذالک، اگر شد دیگه به خانواده هیچی پولی نمیدی، ولی من هیچی نمیدم، اگر من کردی اطرافیانت خب بهشون چیزی ندادی، پولی ندادی، جایزه ای ندادی، هدیه ای ندادی، عنهم ذالک فليس منهم البته براضن، هیچ کدشون راضی نیست. ممکنه در ظاهر یه چیزی بگن ولی در ته دلشون به شما فوش بدن، ما اینا چقدر مثلا تملقش کردیم، چاپلوسیش کردیم، نمیدونم خدمت کردیم بهش، هیچی هم به ما نداد. خیلی قشنگ واضح هم میگن، پوشیده نیست، هیچی به ما نداده. بله برادرم الا ترى انك ايها الملك وحيد، آیا با این حساب خودت تنها نمیبینی؟ تنهایی، پولت میخوان، اینا شما را نمیخوان، قدرتی که داری میخوان، لا اهل لك ولا ما. خب حالا این بحث تموم شد. اما بحث عرفان، بحث عرفان اون مسئله عشق به جمال مطلق. حالا صحبتمون سر عرفان و سیر و سلوک، یک چیزی اساسی در این میان و اون بحث عشق به خداست. اینجا شاخصه سیر و سلوک و عرفان همون مسئله عشق است. عشق به خدا، عشق به زیبایی مطلق. این مسئله در فقه پیدا نمی کن. هیچ جای فقه نگفته که مسئله عشق به خداوند در اصول پیدا نمی کن. در علوم دیگر پیدا نمی کن. این در عرفان پیدا می کن. که انسان باید عاشق باشه، عاشق خداوند باشه، عاشق زیبایی مطلق باشه. این جزء مسائل عمده و بینش سلوک، سیر و سلوک عرفانی است. بله، این جور تفکری دارن که همه چی مربوط بشه به عشق، حتی آفرینش، میگه اصل آفرینش مربوطه به عشق است، به محبت است، به دوست داشتن است، اصل آفرینش. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی فرماید کنتو کنزن مخفیان، من یه گنجی پنهان بودم، نهان بودم. فاحببتو، اینجا محبت، دوست داشتن. خدا چرا خلق کرده بشر؟ به خاطر دوست داشتن، به خاطر محبت. فاحببتو ان عرفه، تا شناخته بشم. فخلقت الخلق، خلق را خلق کرده. پس پای محبت در میانه، پای دوست داشتن در میانه، پای عشق در میانه. یکی عرف آله، یا حتی اون آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انس و جان را خلق نکردم مگر به خاطر عبادت. علما تفسیر کردن یعبدون به یعلمون، تا اینکه معرفت شناخت داشته باشه. یعبدون، یعرفون. خب تمامی جهان آفرینش مظهر و تجلیات ذات حق است. بله، اساس آفرینش هم نیست جمال و زیبایی و عشق به جمال و زیبایی است. خب این مسائل، مسئله عشق و مسئله فنا و مسئله از خود بی خود شدن و امثال اینا، فقط و فقط در زمینه عرفان یافت بشه. به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.